در قسم اولی که در این کتاب تنظیم شده سه مقاله داریم. مقاله اولا درباره معلومات انسانی و همچنین درباره تعریف. سلام علیکم. معلومات انسان قبلا عرض شد که اگر بخواهیم به جزئیاتش توجه کنیم فراوانه، اما ما برای اینکه همه رو منضبط کنیم معلومات رو تحت دو تا ضابطه مندرج میکنیم و میگیم معلومات انسان دو تاست، یکی معلومات تصوری و یکی هم معلومات تصدیقی، که این تمام معلومات رو شامل میشه. این دو تا عنوان تمام معلومات رو شامل میشه و بعد هم بحث میکنیم. الان بحث ما در معلومات تصوری و تصدیقی است، یعنی همونی که در منطقهای رایج گفته میشه بحث در تصور و تصدیق. اینجا بحث در تصور و تصدیق و همچنین در این فصل تعریف هم در این مقاله تعریف هم مطرح میشه، تعریف حدی، تعریف رسمی یا تعریفهایی که شبیه حدی و رسمی هم. مثلا تعریف به مثال که گفته میشه گاهی از اوقات، مثلا نسبت نفس الی البدن که نسبت ربانه الی السفینه و سلطانه الی المدینه، که مثال با مثال نسبت نفس به بدن رو تعریف میکنن نه با تعریف. مثال میزنن به این که ناخدا چه رابطه ای با کشتی داره، سلطان چه رابطه ای با شهری داره که اداره میکنه، همون رابطه رو نفس با بدن داره، نه این که رابطه رو تعریف کنن به حد یا به رسم، بلکه فقط این رابطه رو با یه مثال تفهیم میکنم. بعد به مناسبت این که در منطق دلالت الفاظ مهمه، اگرچه بحث منطق در الفاظ نیست ولی دلالت الفاظ مهمه، وارد پاره از مباحث الفاظ میشن، از جمله دلالت، بعد تشکیک، بعد تواتی و امثال ذلک که رایج در منطق. به مناسبت عرض کنم وارد بحث دلالت میشن. سلام علیکم، که اونو انشاءالله الان عرض میکنن. المقالت الاولى فی المعارف، ای معلومات الانسان، ای معلومات الانسان، که معلومات هم عرض کردم معلومات تصوری و تصدیقی هر دو هست، و تعریف یعنی وفت تعریف. شارح میگه تعریف الاشیاء بالحد و رسم و نحوهما. تعریف الاشیاء مبتداست، بالحد و رسم و نحوهما خبرش، یعنی تعریف به یکی از این ستا انجام میشه، حد رسم یا غیر حد رسم، که از کنم مثلا مثال. و فیه ضمیرش برگشته به مقاله، ای بیان نداره، حالا تای تنیس نیست اب نداره. و فیها مگر میگفت خوب بود. و فیه ضوابط السبع، اینجا فیه داریم میگه داریم سبعه دارید، ضوابط السبعه، ظاهرن سبعه درسته، داره ظاهرن سبعه داره، چون نه، چون صفته. بله چی؟ آخه مقاله اولا فقط در تعریف نیست، در معارف و تعریف هر دو با همه. اگر فیه رو ما راجع بکنیم به تعریف، اون وقت به یه بخشی از این مقاله راجع شدیم، نه به کل. اما این که می‌فرمایید که عطف بیان بگیریم ظاهرا خیلی خوب نیست، فکر میکنم مبتدا خبر مانی در هر صورت نداره. ولئن المنطقی لابد له من النظر فی الالفاظ غیر مختص بلغت الا فی ما یقل افتتح الکلام فی مباحث المنطق و اقسام دلالت اللفظ. چون منطقی باید در الفاظ نظر کنه، عرض کردیم بحث منطقی در الفاظ نیست، ولی به مناسبت این که معنا رو با الفاظ تفهیم میکنن، بحث در الفاظ رو هم منطقی مطرح میکنه. اما بحث در الفاظ در منطق مختص به لغت دون لغت نیست. یعنی اگر ما بحث در دلالت میکنیم، تنها دلالت لفظ عرب رو مطرح نمیکنیم، دلالت در هر زبانی مطرحه. یا اگر گفته میشه که این لفظ مشکک، که این لفظ متواتی است، اختصاص به لفظ عرب نداره. بله، بعضی از مباحث منطق اختصاص به لغتی دون لغتن داره. مثلا فرض کنید در لغت عرب در بحث رابطه قضایا گفته میشه که رابطه گاهی اسم گاهی فعل. زیدون هو و کاتب رابطه اسمه، زیدون یوجد رابطه خود فعل. بعد بحث میشه که در مشتقات ما رابطه رو ظاهر کنیم یا اینکه باید مخفی کنیم، فقط در جوامد ظاهر کنیم، که اختلافی است بین خواجه و فخر رازی و دیگران. این بحث اصلا بحث مربوط به لغت عربه، اختصاص به لغت عرب داره، ربطی به لغت های دیگه نداره، که رابطه گاهی اسم گاهی فعل. و همچنین این رابطه در مشتقات فقط، در جوامد فقط ظاهر میشه یا در مشتقات هم میتونه ظاهر بشه. این هم مباحث مربوط به لغت خاصه. از این جور مباحثی که مربوط به لغت خاصه که بگذاریم، میبینیم بقیه مباحث الفاظ اختصاص به لغت دون لغت نداره. غیر مختص به لغت الا فی ما یقل، بحث در الفاظ اختصاص به لغت نداره جز در موارد کمی که اختصاص به یه لغت خاصی پیدا میکنه. از اون موارد که بگذاریم دیگه اختصاص به لغت نداره، چون بحث منطقی احتیاج به بحث در الفاظ هم داشت. افتتح المصنف کلام را فی مباحث المنطق افتتح به اقسام دلالت لفظ، که به اقسام متعلق به افتتح است. شروع کرد مباحث منطق رو به اقسام دلالت لفظ علی معنا و قال الضابط الاول و هو فی دلالت لفظ علی معنا. این و هو فی دلالت لفظ علی معنا اگرچه در کتاب ما درست نوشته شده، ولی جزء متن نیست، عبارت شارحه، لذا اگر باب آمده اب نداره. از ضابط الاول باید بگه هو فی دلالت لفظ علی المعنا با واو گفته، این واو رو شارح آورده، یعنی اصلا عبارت ایشونه. عبارت صفحه بعد که نگاه میکنید بدون واو آمده. از ضابط الاول هو ان اللفظ دلالته علی المعنا الذی وضعه به ازاهی دلالت القصد، که شارح مصنف از اونجا شروع کرده، این عبارت شارحه. در این عبارت شارح ابتدا دلالت رو معنا میکنه و بعد از معنای عبارت دلالت اون رو تقسیم میکنه به دو قسم، ذاتی و وضعی. قسم ذاتی رو تقسیم میکنه به طبعی و عقلی و بعد در آخر بیان میکنه که دلالت وضعی، دلالت عقلی که دو نوع دلالت ذاتی هستن در بحث ما نقشی ندارن و ما اونها رو بحث نمیکنیم. ما فقط بحثمون در دلالت وضعیه. بعد اون وقت دلالت وضعی رو به سه قسم تقسیم میکنن: دلالت القصد و دلالت التتفل و دلالت الحیطه، که تعبیر دیگری از دلالت مطابقه و التزام و تضمنه، که انشالله میرسیم. اما تعریف دلالت میفرمان دلالت یعنی این که لفظ به نحوی باشد، به گونه‌ای باشد که از شنیدنش منتقل انتقال به معنا پیدا شود، یا اینکه از تخیلش، گاهی از اوقات ما لفظی رو از دیگران میشنویم به معنا منتقل میشیم، گاهی خودمون لفظی رو در ذهنمون احضار میکنیم معناش هم در ذهنمون حاضر میشه. در هر دو حال این لفظ به خاطر اون حالتی که ما اسمش دلالت میذاریم اون معنا رو ارسال میکنه، چه این لفظ شنیده بشه چه تخیل بشه. اگر اون دلالت در این لفظ نبود، اون معنا بعد از شنیدن یا بعد از تخیل لفظ به ذهن ما خطور نمی کرد. این معنای دلالت که واضحه، احتیاج به توضیح هم نداره، یه معنای بدیهیه. اما دلالت تقسیمش، گاهی دلالت ذاتی است و گاهی هم وضعی. دلالت ذاتی دو تا خصوصیت داره، یکی این که به اختلاف زمانها و امتها تفاوت پیدا نمی کنه. یعنی در امتهای مختلفی که در یه زمان روی کره زمین زندگی می کنن، همه این هستش که مثلا فرض کنید که صدایی رو که میشنوند دال بر وجود یه لافظی قرارش میدن، دال بر این قرار میدن که این صدا یه عاملی داره، یه فاعلی داره، اگر حرف پس گوینده ای داره، اگر مثلا صدای فرض کنید وسیله یه پس اون وسیله وجود داره. اینا دلالت عقلی است. همه انسان ها در تمام همه امت ها در یک زمان و بلکه همه امت ها در تمام اعصار این دلالت رو میفهمن. پس اختلاف امت ها و همچنین اختلاف زمان ها این دلالت رو مختلف نمی کنه. این یکی از خصوصیات دلالت ذاتی است که با اختلاف امت ها و اعصار مختلف نمیشه. خصوصیت دوم اینه که بستگی به اراده نداره. اگر شخصی سرفه کرد پیداست که سینش درد میکنه، چه اراده کرده باشه سرفه کردن رو، چه بی اراده باشه، چه اراده کرده باشه که به افراد بفهمونه من سینم درد میکنه، چه اراده نکرده باشه، به اراده ربطی نداره و بر اراده متوقف نیست. این دو خصوصیت برای اراده ذاتی است. در مقابل قسم بعدی قرار گرفته، قسم دوم هستش که دلالت وضعیه نامیده میشه و این دلالت وضعیه درست این دوتا خصوصیت رو فاقده. یعنی اولا به اختلاف اومن و اثار اختلاف پیدا میکنه، ثانیا بستگی به اراده لافظ داره. اگر لافظ اراده کرد این دلالت حاصل میشه، اگر اراده نکرد یه دلالت دیگه حاصل میشه که این انشالله بحث میکنه، الان توضیح میدیم اونو توضیح میدیم. پس این تعریفی بود برای دلالت و بعدم تقسیم دلالت به ذاتی و وضعی و بعدم بیان خصوصیت دلالت‌های ذاتی و دلالت‌های وضعی. دو مطلب دیگه باقی مونده از این بحث. یکی این که بیان کنیم که دلالت وضعی واقعا وضعی ذاتی نیست، اینو با دو دلیل بیان می‌کنیم. یکم همین فرمایش ایشون رو که برسیم اگر اراده نکرد، اگر چیزی دیگری اراده کرد اینجا چه حکمی پیش میاد. گفتیم که در اراده وضعی، در دلالت وضعی این دلالت وابسته به اراده لافظه. حالا اگر لافظ اراده نکرد یا چیزی دیگری اراده کرد چه حکمی پیش میاد، انشاءالله عرض میکنیم. این دوتا مطلب باقی مونده که از شرح اشاره گفته بشه. وحیه یعنی و دلاله، کونهو یعنی کون لفظه، به حیث و یف هم منهو اند سمایهی وقتی از دیگران بشنویم، او تخیلهی وقتی خودمون در ذهنمون حاضرش کنیم، یف هم منهو معنا، معنای ازش فهمیده میشه. این کونهو یعنی بودنش، بودن لفظ به این صورت که مفهم معناست، همین بودن رو میگیم دلالت. و هی دلالت یا ذاتیست که دلالت اوه علا از صدر، یعنی صرفه دلالت میکنه بر عزای صدر، عزا یعنی اذیت، رنج، آسیبی که بر سینه وارد شده، دلالت میکنه که سینش درد میکنه. والقناع علی وجود المغنی، قناع یعنی آواز، دلالت میکنه بر این که آواز خانی هست و دلالت میکنه بر این که اون آواز خان لال نیست، اخرس و لال نیست، یا دلالت میکنه بر این که فصیح هم هست، که فرق بین فصیح بودن و لیس اخرس بودن، ممکنه لال باشه لال نباشه ولی فصیح هم نباشه، بالاخره لکنتی در زبانش باشه، اما وقتی داره میخونه ما میبینیم که جایی رو گیر نمیکنه، معلوم میشه لکنت هم نداره، یا جایی گیر میکنه معلوم میشه لکنت داره. اینا دلالت های عقلیه که عقل ما حکم میکنه که این صدا، این آواز دلالت میکنه برای این که آوازخوانی هست اولا، ثانیاً دلالت میکنه برای اینکه این آوازخوان لال نیست، ثانیاً دلالت میکنه که این فصیحه، یعنی در زبانش مثلا لکنتی نیست. و ما شابه ذلک، دلالت های دیگه ممکنه داشته باشه، صدا ضعیفه، صدا قویه، صدا ظریفه، صدا زمخته، این همه چیزاست که دلالت میکنه. مثلا فرض کنید دکتر میفهمه که این تارهای صوتیش چجوره، از صداش میفهمه که تارهای صوتی چطوره. اینا دلالت های وضعی نیست، دلالت های ذاتیه. من دلالات طبیعیه و عقلیه، که عرض کردم دلالت ذاتی هم به دو قسم تقسیم میشه، دلالت طبیعی و دلالت عقلی. مثلا دلالت اوه علا از صدر طبیعیه، ولی دلالت قنابر وجود مغنی دلالت عقلیه. و به همین جهت نشون دو تا مثال زد که یکی مربوط به دلالت طبیعی باشه، یکی مربوط به دلالت عقلی باشه. حالا خصوصیت این دلالات طبیعی و عقلی رو که خصوصیت دلالت ذاتی است معنا میکنن. نه خیر، نه فرقی نیست. التی لا تختلف، دو تا خصوصیت ذکر میکنه. اولا التی دلالات عقلیه و طبیعیه که همون دلالات ذاتیه هستن، اولا لا تختلف به اختلاف الاعصار و الامم، نه در طول زمان ها اختلاف پیدا میکنن نه با اختلاف امت مختلف میشن. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم ولا تتعلق به ارادت لافظ، فان القنا آوازخوانی یدل فی جمیع الاعصار و الامم علی ما ذکرنا، دلالت میکند بر وجود مغنی، بر کونه لیس اخرس، بر کونه فصیحا، دلالت بر ما ذکرنا میکنه من غیر ارادت المغنی. و این مغیر ذاتیت، دلالت غیر ذاتی است، اتو بر اون مذاتیت اون که در خط اول آمد. و هی الوضعیت التی که دو تا خصوصیت داره، یک تختلف و اختلاف هما یعنی اختلاف اعصار و امم، دو تتعلق به ارادته یعنی اراده لافظ. از لیس له دلالت لذاته، از اینجا شروع میکنن به استدلال بر این که این دلالت ها دلالت های وضعی است، یا بیان میکنن که چرا به اختلاف امم و اعصار تغییر میکنه و چرا به اراده لافظ وابسته است. فرق نمی کنه، این از رو شما دلیل بگیرید برای وضعی بودن یا دلیل بگیرید برای اختلاف به اختلاف امم و وابسته بودن به اراده، هر کدوم دلیل هر کدوم که بگیرید درسته. دو تا استدلال میکنن، هر دو استدلال هم به صورت قیاس استثنایی است. میفرمان اگر دلالت لفظ بر معنای دلالت ذاتی می بود، هرگز از این معنا از این لفظ منفک نمی شد، به خاطر اینکه ذاتی از ذاتی منفک نمی شه. چون هیچ ذاتی از ذاتی منفک نمی شه، لازمه به صورت لازمه بلکه بالاتر از لازمه، یعنی غیر قابل انفکاکه. به این جهت اگر لفظی هم معناش ذاتی بود نه وضعی، باید این معنا از اون منفک نمی شد، در حالی که ما میبینیم این لفظ رو در لغت دیگه به کار میبرند و این معنا همراهش نیست، یعنی بطالی باطلون، میبینیم انفکاک حاصله، معنا از لفظ منفک میشه ولو در لغت دیگه، یا احیانا در همین لغت وقتی که در معنای مجازی به کارش میبرند بازم معنا رو افاده نمیکنه، یه معنای دیگری رو داره افاده میکنه. بطالی باطلون فالمقدم مثلو، قیاس به این صورت در آمد، اگر معنا ذاتی لفظ می بود از لفظ منفک نمی شد، و تالی باطلون یعنی منفک می شه، فالمقدم که ذاتی بودن معنا لفظه اون هم باطلون، نتیجه می گیریم که معنا ذاتی لفظ نیست بلکه به وسیله وضع از لفظ استفاده می شه. این دلیل اول. و الا لکانه، و الا یعنی و این لم یکن دلالته بالوضع، یا این لم یکن لیس له دلالتون لذاته، اگر لیس له دلالتون لذاته صادق نباشد بلکه له دلالتون لذاته صادق باشد، این دلالت ذاتی بشه. این و الا استثنا نیست، بارها عرض کردم و الا شرطه که جزی از شرط ادات شرط با جزی از شرط که بقیه شرط حذف شده، لکانه جوابشه، جواب شرطه که یعنی تالیه، و الا اشاره داره به ادات استثناء و مقدم، لکانه تالیشه. و الا یعنی اگر دلالت لذاته می بود لکانه لکل لفظن معنا لا یتعدا، این تالیه، هر لفظی یه معنایی داشت که اون معنا ازش تجاوز نمی شد و منفک نمی شد. از مال شیء به ذاته بیان ملازمه است، چه ملازمه است بین ذاتی بودن دلالت و منفک نشدن معنا، ملازمه از این باب روشن میشه که بدونیم هیچ ذاتی از ذاتی جدا نمیشه، اگر این معنا هم ذاتی لفظ میبود باید از لفظ جدا نمیشد. از مال شیء به ذاته لا ینفک، چیزی که برای شی، برای ذات شی حاصل است، ذاتن برای شی حاصل است، از شی منفک نمیشه. یعنی ذاتی از ذاتی منفک نمیشه. پس اگر معنا هم ذاتی بود باید از ذاتی منفک نمیشد. دیگه بقیه قیاس نگفته. و تالی باطلون، یعنی در حالی که میبینیم که معنا از لفظ منفک میشه، هم در لغت دیگه هم در همین لغت، در وقتی که لفظ رو در معنای مجازی به کار میبری، پس مقدم هم باطل سلام میکنم. نتیجه میگیریم که مقدم هم باطله، یعنی معنا ذاتی لفظ نیست. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که دلیل دوم باز به صورت قیاس استثنائیه. اگر معنا ذاتی لفظ می بود، ذاتی لفظ می بود، از واب این که شی یک ذاتی داره نه چند تا ذات، یک لفظ نمیتونه چند تا معنا داشته باشه و نتیجتاً ما در کلام مشترک نداشتیم. مشترک یعنی لفظی دارای چند معنا. اگر لفظی معناش ذاتی می بود، چون ذاتی هر شی امر واحده، یعنی یک شی چند تا ذاتی نداره، چند تا ذات نداره، پس چند تا معنا نمیتونست داشته باشه. یعنی نتیجه میگیریم که ما دیگه لفظ مشترک نمیتونستیم داشته باشیم، در حالی که وقتالی باطلون لفظ مشترک داریم. فالمقدم که ذاتی بودن معنا لفظ، اون هم باطلون. اینم دلیل دوم. نکردیم این کار رو، یعنی ثابت نکردیم و نمیتونیم ثابت کنیم، چون ما مشترک ها رو میبینیم که جامع ندارن. اگه مشترک های لفظی رو همه رو بخوام به مشترک معنوی برگردونیم، باید برای همه شون جامع پیدا کنیم و خیلی از الفاظ جامع ندارن. مثلا چه رابطه ای هست بین فرزن خورشید و چشمه؟ حالا میتونید بگید خورشید نور ازش میجوشه، چشمه نور ازش میجوشه، هیچ. حالا میگیم رابطه هست. چه رابطه ای هست بین مثلا بله زانو و چشمه، یا اون معانی زد که مثلا میگن، مثلا فرض کنید که قرآن هم استعمال میکنه هم در طور هم در هیچ. چه رابطه بین این دوتاست؟ این دوتایی که تضاد دارن با هم، یا خود همون مشترک، چه رابطه بین طلا و مثلا فرض کنید چشمه هست که اینو گفت؟ نمیشه برای همه اینا رابطه پیدا کرد، جامعه پیدا کرد. اگر بتونیم برای همه مشترک ها جامعه پیدا کنیم، به اون وقت تازه ثابت هم کنیم که بحث شده برای جامعه، میشه مشترک معنوی. اگر نتونستیم جامعه پیدا کنیم، یا اگر جامعه پیدا کردیم نتونستیم ثابت کنیم که لفظ برای جامعه بحث شده، مشترک میشه مشترک لفظی. و مشترک لفظی هم داریم، اینه که نمیشه منکرش شد. و لولا کان کذا، اگر لا نبود، البته نسخ لولا داره، نسخه ما داره، نسخه قدیم هم لولا داره. حالا اگر لو نبود، کذا رو اینطور معنا میکردیم، لو کان کذا، یعنی لو کان دلالت لفظ کذا، یعنی ذاتیتن. اگر دلالت لفظ ذاتی بود، لما کان فی الالفاظ ما هو مشترکون، ما نافی است، کانم تام است، لما کان فی الالفاظ اتفاق نمی افتاد، تحقق پیدا نمی کرد در الفاظ، ما هو مشترکون لفظ مشترک تحقق پیدا نمی شد. اگر لوکان کذا، یعنی اگر دلالت ذاتی می بود، اما چون لولا داریم، کذا رو به معنی وضعی می گیریم. لولا کان کذا، اگر دلالت الفاظ در این قسم دوم کذا نبود، یعنی وضعی نبود، لما کان فی الالفاظ ما هو مشترکون، در الفاظ ما لفظ مشترک نداشتیم. دقت میکنید عبارت به هر دو صورت درسته، چه لا باشه چه لا نباشه. اگر لا باشه، کذا رو به معنی ذاتی معنا می کنیم، دلالت ذاتی. اگر لا باشه چنانچه هست، کذا رو معنی دلالت وضعی معنا میکنیم. قیاس به دو صورت معنا میشه. اگر دلالت ذاتی می بود مشترک نداشتیم، لکن مشترک داریم، پس دلالت ذاتی نیست. بیان دوم، اگر دلالت وضعی نمی بود مشترک نداشتیم، لکن مشترک داریم، پس دلالت وضعی هست. فلیس کذالک، بازم اینجا نسخ داره فلیس کذالک، ولی بهتر بود که ولیس کذالک باشه. ولیس کذالک یعنی بطالی باطله، اینطور نیست که مشترک نداشته باشیم. نتیجه میگیریم که مقدم هم باطله. خب مطلب بعدی، مطلب دوم که باقی مونده، گفتیم که در دلالت وضعی اراده لافظ لازمه، اراده لافظ شرطه. اولا باید بگیم اراده لافظ، اولا نه، باید بگیم که اراده لافظ باید جاری بر قانون وضع باشه، یعنی لافظ باید به تبع وضع اراده کنه. اگر لفظ ما رو وضع کرده برای آب، لافظ از ما خاک اراده نکنه، بلکه همونی رو که وضع کرده او هم اراده کنه. پس باید اراده لافظ جاری علی قانون الوضع باشه، یعنی همون قانونی که وضع اجازه داده اینم ارادش طبق همون قانون باشه. خب حالا اگر لفظی رو گفت، معنایی رو اراده کرد و این معنا هم از لفظ فهمیده شد، یعنی طبق قانون وضع اراده کرد که از معنا از لفظ هم اراده فهمیده شد، در این صورت میگیم که لفظ داله، در این صورت میگیم لفظ داله. اما اگر اراده کرد ولی این معنایی رو اراده کرد که وضع اجازه نداده بود، وضع وضع نشرده بود، یعنی ارادش جاری علی قانون الوضع نبود، اینجا لفظش دلالت نمی کنه. در این لغت دلالت نمی کنه، ممکنه در لغت دیگه دلالت کنه، یا در این لغت بر معنای وضعی و حقیقی دلالت نمی کنه، ممکنه بر معنای مجازی دلالت کنه. یا مثلا در این لغت بدون قرینه دلالت نمی کنه، ولی با قرینه دلالت می کنه. علی‌ای حال همینطوری اگر لفظ باشه، همینطور اگر لفظ باشه دلالتی درش نیست. پس توجه کردید که دلالت وضعی باید جاری باشد بر قانون وضع، و در این حالت دو حالتش میاد، در این صورت دو حالتش میاد، یا اینکه لافظ ارادش جاری علی قانون الوضع هست، یا ارادش جاری علی قانون الوضع نیست. اگر ارادش جاری علی قانون الوضع بود، یعنی لفظی رو گفت معنایی رو اراده کرد که اون معنا هم از این لفظ فهمیده میشد، اصطلاحا گفته میشه که این لفظ دلالت بر این معنا میکنه. اما اگر ارادش جاری بر قانون وضع نبود، یعنی لفظی رو گفت معنایی رو اراده کرد که این معنا از این لفظ فهمیده نمیشد، در این صورت گفته نمیشه که این لفظ دلالت میکند بر این معنا، ولو در لغت دیگه دلالت بکنه، ولو در اراده دیگری که این آدم بکنه دلالت بکنه، ولو با قرینه دلالت بکنه، ولی لفظ دلالت نمیکنه بر این معنا همینطوری و در این لغت. بله بله، یعنی لفظ آورده بشه معنا فهمیده بشه، یعنی همین، یعنی همونطور که واضح گفته دیگه. فد دلالت الوضعیت تتعلق به ارادت لافظ، الجاریه صفت اراده است، اراده ای که جاری باشد علی قانون الوضع، یعنی طبق قانون وضع باشه، طبق وضع واضع باشه، نه اراده مندراری باشه. حتی انه لو اطلق لا اله اطلق، حتی انه لو اطلق، حتی این لافظ اگر اطلاق کند، مطلق بذاره من لفظی رو، قرینه نیاره، و اراده بهی، یا اطلاق کند لفظی رو و اراده بهی معنانه، معنایی رو اراده کنه، و فهم منه، این معنا هم از این لفظ فهمیده بشه، قیل انه دالون علیه، این لفظ دلالت بر این معنا میکنه، یا انه این لافظ داله بر این معناست، فرق نمی کنه، البته به لفظ وگره بهتره. و این فهم غیره، ولی اگر لفظی رو اطلاق کرد، معنایی رو هم با این لفظ اراده کرد، ولی فهم غیره، غیر این معنایی که اراده کرده از این لفظ فهمیده شد، یعنی معنایی که اراده شده فهمیده نشد، فلا یقال ان اللفظ دل علیه، یعنی دل علی المعنا. و این کان ذلک الغیر به حسب تلک اللغه او غیرها او به ارادت اخرى یصلح لان یدل به علیه، ولو این غیر، یعنی این معنا، ولو این که این معنا ذلک الغیر، یعنی این غیری که فهمیده میشه، لفظی رو گفته ازش معنایی رو اراده کرده، ولی غیر اون معنا فهمیده میشه، ولو این که این لفظ این غیر به حسب تلک اللغه یا به حسب لغت دیگر یا با اراده دیگری، با اراده حقیقی دلالت مثلا نمی کرد یا می کرد، با اراده مجازی صلاحیت دارد که یدل و به وسیله لفظ علی ذلک الغیر. ولو اینکه این غیری که فهمیده نمیشه از این، غیری فهمیده میشه از این عبارت، از این لفظ، لفظی رو گفته، معنایی رو اراده کرده، ولی غیر معنا فهمیده میشه. حالا این غیر معنا رو از این لفظ میتونیم به دست بیاریم اگر این آدم اراده دیگری بکنه، یعنی اراده اون معنا اولی رو که داشته نکنه، همین معنای وضعی رو اراده بکنه، خب از این لفظ در استفاده میشه. ولو این غیر صلاحیت دارد که از این لفظ فهمیده بشه، مثلا گفته ذهبه، مثلا ذهبه به معنی رفت، اراده کرده معنای آمدن رو، الان اونی رو که اراده کرده آمدن بوده، اونی که از معنا فهمیده میشه رفتن بوده. این لفظ در این اراده‌ای که این انسان کرده دلالت بر رفتن نمی‌کنه، چون اراده کرده آمدن رو، از ذهاب اراده کرده آمدن رو، و ذهاب دلالت بر آمدن نمی‌کنه، دلالت بر رفتن هم نمی‌کنه. درسته که وضعاً دلالت بر رفتن می‌کنه، اما چون این شخص اراده نکرده دلالت بر رفتن هم نمی‌کنه. خود لفظ فی نفسه دلالت می‌کنه، اما با قصدی که این شخص کرده دلالت نمی‌کنه. یعنی گفته نمیشه که این لفظ دلالت کرد بر رفتن، ولی خود لفظ دلالتشو ذاتاً داره، ذاتاً که نه، به حساب لغت داره، اما به حساب این شخصی که لافظه دلالت نیست. ضمیر انه دالون علی رو به لافظ ورگردون بهتره. من گفتم به لفظ ورگردون، نه، به لافظ ورگردون بهتره. اگر اراده کرد معنایی رو که از وضع فهمیده میشه، گفته میشه که این لافظ دلالت بر این معنا کرده، یعنی به وسیله لفظ معنا رو افاده کرده. اما اگر معنای غیر از اون چه که وضع گفته اراده کرده باشه، این لافظ دلالت بر اون معنا نکرده، یعنی لافظ ما رو راهنمایی نکرده بر اون معنای وضعی، بلکه میخواد ما رو راهنمایی کنه بر معنایی که خودش اراده کرده، که نمیتونه هم راهنمایی کنه. خب ولو این که این معنای وضعی در اراده دیگری که این لافظ داره میتونه از این لفظ استفاده بشه، مثلا فرض کنید ذهاب رو گفت در اراده بعدی، اراده کرد رفتن رو، از ذهاب معنای رفتن فهمیده میشه. در اطلاق اولش، در اراده اولش رفتن رو اراده نکرد، خب از لفظ رفتن فهمیده نمیشه و گفته نمیشه که این شخص ما رو بر رفتن دلالت کرد. اما اگر در اراده دیگری ذهاب رو گفت و رفتن رو اراده کرد، اینجا گفته میشه که این شخص ما رو دلالت کرد بر رفتن. پس لفظ اگر توأم با اراده این شخص لافظ نباشه دلالت بر معنای وضعی نمی کنه، دلالت بر معنای وضعی که ایشون اسمش گشته غیر نمی کنه، یعنی اونی که از لفظ فهمیده میشه دلالت بر اون لفظی، معنایی که از لفظ فهمیده میشه نمی کنه، چون در دلالت وضعی اراده شرطه. اما اگر، اما میتونه همین معنا از همین لفظ با اراده دیگری فهمیده بشه، یعنی اگر این شخص لفظ رو گفت و اراده کرد معنای وضعی رو، همین لفظ فهمیده میشه. در اصول خوندید، حالا شاید هم یادتون باشه، که اختلافی که دلالت وضعی وابسته به اراده لافظ هست یا وابسته به اراده لافظ نیست. من باید اول عرض میکردم که مطلب مشکل نشه، ولی خب از اول نگفته باش، حالا دارم میگم. در اصول اختلافه که دلالت وضعی وابسته به اراده لافظ هست یا وابسته به اراده لافظ نیست، اینو بحث کردن در اصول. نوعاً میگن که اراده لافظ دخیل نیست، لفظ رو که گفتیم اگر شنونده عالم به وضع باشه معنا رو استفاده میکنه، حالا چه لافظ همین معنا رو اراده کرده باشه چه اراده نکرده باشه. بعضی هم گفتن نه، اراده لافظ شرطه. اگر لافظ اراده نکرده باشه مستمع نمیتونه این معنا رو استفاده کنه، یعنی لفظ دلالت بر این معنا نمی کنه. دلالت لفظ بر معنا وابسته به اراده لافظه، به طوری که اگر لافظ لفظ رو گفت معنا رو اراده نکرد، لفظ بر این معنایی که اراده نشده دلالت نمی کنه، ولو واضح هم لفظ رو بر اون معنا وضع کرده باشه. ایشون تابع نظر دومه، طبق نظر دوم داره حرف میزنه. میگه اگر لافظ اراده نکرد، اراده کرد معنای وضعی رو، اگر لافظ اراده کرد معنای وضعی رو، میگیم لفظ بر اون معنای وضعی دلالت میکنه. اگر اراده کرد معنای دیگری رو، یعنی معنای مراد خودش رو اراده کرد و معنای وضعی رو که ایشون اسمش رو غیر میذاره اراده نکرد، لفظ دلالت بر این غیر نمیکنه. دلالت بر غیر نه، دلالت بر معنای وضعی نمیکنه، ولو این غیر در اراده دیگری از همین لفظ استفاده بشه. یعنی اگر ورو بعدن لفظ بیاد این لفظ رو بگه و اراده کنه معنای وضعی رو، معنای وضعی از این لفظ استفاده میشه، ولی الانی که معنای وضعی رو اراده نکرده از لفظ معنای وضعی استفاده نمیشه. با این بیان اخیری که هستیم یه مطلب روشن شد، اون مطلب اصولی رو اول گفته میشد که پس روشن شد که این غیر یعنی معنای وضعی که الان اراده نکرده، غیر یعنی معنای وضعی در این عبارت ایشون، غیر یعنی معنای وضعی که اراده نکرده، این ولو در همین لغت اگر از دیگری صادر بشه استفاده میشه، از خود همین شخص صادر بشه و با اراده دیگری باشه غیر از این اراده که الان کرده دلالت پیدا میشه، یعنی معنا از اون لفظ به دست میاد و همچنین در لغت دیگه ممکنه به دست بیاد، ولی الان که این شخص لفظ رو گفته و معنای دیگری غیر از این معنای وضعی اراده کرده، معنای وضعی از این لفظ سر نمیاد. چرا؟ چون اراده نکرده، لفظ این معنای وضعی رو اراده نکرده و دلالت لفظ در معنا وابسته و متوقف بر اراده لفظ هست.
الفاظی که میگن دلالت میکنه، دلالت تصوری هاشن، اما بحث در دلالت تصدیقیه.
بله، دلالت تصدیقی یعنی دلالت این که این لافظ این معنا رو اراده کرده، لافظ این معنا رو از این لفظ خواسته، و الا این که لفظ معنای رو افاده میکنه، بله لفظ معنا رو افاده میکنه، ولی این که لافظ این معنا رو هم خواسته و دلالت حرف کردن، ضمیر رو برگردونیم به خود لافظ، یعنی لافظ این معنا رو اراده کرده، لافظ دلالت کرده و این معنا، این رو در فرض اول قبول میکنیم، در فرض دوم قبول نمیکنیم. حالا عبارت دوباره بنا میکنم. حتی انه لو اطلق و اراد به معنا، بله الان از کردم زمین رو برگردیم به لافظ، همه چی روشن میشه. حالا براتون معلوم میکنم. بله لفظ داله، ولی لافظ الان آیا لافظ دال است دلالت کرده به وسیله لفظ یا نه؟ به وسیله لفظ. آیا لافظ به وسیله لفظ دلالت کرده یا به وسیله لفظ دلالت نکرده؟ حالا عبارت رو توجه کنید. حتی انه لو اطلق، اگر لافظ لفظی رو اطلاق کنه و اراد بهی معنا و فهم منه، این معنا هم از اون لفظ فهمیده بشه، یعنی معنای وضعی رو اراده کرده باشه، قیل ان اللافظ دال علی المعنا، لافظ دلالت بر این معنا کرده. بله لافظ ارز کردم بهتره، چون لفظ که دلالت میکنه در صورت دوم دلالت میکنه. لافظ بهتره، لافظ بهتره، البته لفظ هم در اینجا شدنیه، در اینجا انه رو هم به لافظ میتونید برگردین هم به لفظ، ولی در بعدی حتما باید به لافظ برگردینید، به قرینه بعدی اینجا عرض میکنه اینجا هم به لافظ برگردینید، حالا عبارت توجه کنه، قیل انه دالون علیه، لفظ دلالت بر معنا میکنه یا لافظ دلالت بر معنا میکنه؟ لافظ ما رو به وسیله لفظ راه نمایی کرده معنا، لافظ چرا دال علی المعنا هست؟ دال علی المعنا خب حالا عبارت رو به طبق نظر شما معنا میکنیم، بعد بقیهش از خودتون میپرسیم ببینید چجوری حلش میکنیم، آیا میتونید حلش کنید یا نه. قیل انه دالون علیه، لفظ یا لافظ، هر کدوم دلتون میخواد، دالون علیه یعنی علی المعنا. و این فهم غیره، ولی اگر معنای غیر از اون معنای وضعی از این لفظ فهمیده بشه، فلا یقال انه دل علیه، گفته نمیشه که این لفظ دلالت کرد بر این معنا، یا این لفظ یا این لافظ دلالت کرد ما را به این معنا. بله؟ نه، معنای غیر، ولو فهمیده شده،
ولو فهمیده شده چون که معنای بر کدام معنا
یعنی بر معنای غیر، بر معنای مراد دلالت نکرده؟
اگر بر غیر برگردونید
حتما انهو باید به لافظ برگرده. اگر بر غیر برگردونید حتما انهو باید به لافظ برگرده. اگر علیه رو بر معنای مراد برگردونید درست میشه، لفظ میشه. ان فلا یقال انهو یعنی لفظ دل علی المراد. فلا یقال ان اللفظ دل علی المراد. اما اگر فلا یقال انه دل علیه یعنی علی الغیر باشه، حتما ضمیر انه باید به لافظ برگرده. یعنی گفته نمیشه که لافظ دلالت کرد بر غیر، ولی لفظ که دلالت بر غیر میکنه. چرا دیگه؟ کنار، پس روشن نشد.
توجه یک به قانون وضع باشه، یعنی موضوع لهش باشه، دوم خب اراده لهش باشه. هر کدوم از این دو تا که نمو بینه دال نیست، یه هر کدوم از این دو تا که شما بله، ولی از دوم ولو اراده هست، اما چون موضوع لهش نیست ما رو دال نیست. همه حرفیشون اینه، دو تا شرط داره برای وجود دال بودن. یک این که اراده بکنه.
از شما زمین رو دارید برمیگردین به مراد.
ما برمیگردیم موضوع له.
نه، اگه با موضوع لبه اگه حفظ این درست نیست. ببینید، ما میگیم که لفظی گفته شده، معنای اراده شده، ولی از این لفظ اون معنا فهمیده نمیشه، غیر فهمیده میشه، غیر میشه موضوع له. درسته؟ غیر میشه موضوع له. شما ظاهرا اینجا رو دقت نفرمودید. غیر میشه موضوع له. معنای لفظی گفته شده، معنای اراده شده، ولی معنای دیگری فهمیده میشه.
معنای اراده به این معنا، معنای علاقی که قانون وضع.
نه خیر، نه
افتاده اول برای تفسیر میکنه اراده به این معنی،
اون طبق قانون
طبق قانون وضع
اراده به این معنا، نگفته معنا چی باشه.
نه، قانون وضع چیز غیر از موضوع له نمیشه.
شما اجازه بدید من فرمایش شما رو میفهمم، باز تکرار بکنید، وقت گرفته میشه. ببینید، ما طبق قانون وضع گفتیم باید اراده بشه، بعد تشقیق میکنیم، میگیم یا طبق قانون وضع اراده میکنه یا نمیکنه، دو شق داریم دیگه. شما همه رو که نباید به قانون وضع بزنید، تشقیق میکنیم. در شق اول میگیم لو اطلق و اراده به این معنا، معنا مطلقه، نه طبق قانون وضع داره نه غیر قانون وضع. بعد و فهم منه اینجا طبق قانون وضع هست. فهم منه یعنی معنایی رو که اراده کرده که از این لفظ فهمیده میشه، پس معلومه ارادهش طبق قانون وضع بوده. نه از اراده به این معنا، یعنی معنایی قانون وضع باشه، از فهمه می فهمیم. فهمه من هم کاشف از اینه که این معنا طبق قانون و اراده طبق قانون وضع بوده. این در این شق اولش میگه که معنای موضوع له اراده شده. در شق دوم گفته میشه و این فهمه غیرهو، یعنی اگر غیر فهمیده بشه، غیر اون مراد فهمیده بشه. غیر مراد چیه؟ موضوع له دیگه، از طبق قانون وضع عمل نکرده، ارادش طبق قانون وضع نبوده، لذا غیر اون معنایی که اراده کرده فهمیده میشه. یعنی من بله نبوده دیگه، همین عرض میکنم، طبق قانون وضع نبوده، اراده معنایی، ولی اون معنا از لفظ فهمیده نمیشه بلکه غیر او فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی غیرش موضوع الله، نه خودش موضوع الله باشه، غیرش موضوع الله. وقت در این صورت گفت فلا یقال انه دل علیه، گفته نمیشه که این لفظ دل بر این غیر، یا گفته نمیشه این لفظ دل بر اون مراد. هر کدوم گفتین درسته. لفظ دل علی المراد نیست، ولو ارادم کرده، ولی چون طبق قانون وضع نیست، لفظ بر اون مراد اراده نمی کنه. یا انهو، یعنی این شخص دال علی غیر نیست، چون غیر اراده نکرده، دال علی غیر نیست. ولو این غیر به حسب این لغت، یا به حسب غیر لغت، یا به حسب اراده دیگری، چون الان اراده نکرده فهمیده نمیشه، ولی اگر اراده کرد غیر، یعنی موضوع له. ولو این موضوع له به حسب همین لغت یا به حسب لغت دیگر، یا در از همین شخص به اراده دیگر، یصلح لهم یدل به علیه. مطلب روشنه. اون اولش من یه نقطه پیش بودمش که خودم ضمیر اشتباه برگردوندم، یه خورده برای شما سنگین اومد، ولی مطلب روشن بود، روشن بود و روشن هم انشالله هست. الان روشن شده. اگرم روشن نشده انشالله بقیه‌اشو فردا عرض می‌کنم که غیر روشن بشه، رو بیشتر معلوم بشه.